بسم الله الرحمن الرحیم. خب من به سهم خودم این فرارسیدن نوروز و سال نو رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض می‌کنم. انشالله که سالی سرشار از موفقیت و سلامتی برای همگی باشه و از این فرصت شروع سال استفاده میکنیم. آرزوی سلامتی و شادکامی برای همه داریم، برای شفای همه بیماران، برای رفع گرفتاری همه گرفتارا، مخصوصا عزیزانی که زحمت میکشن برای جامعه، عزیزانی که تشریف دارن، عزیزانی که نیستن مثل خانم ابراهیمی. انشالله که همگی رو خدا شفا عنایت بکنه و توفیق بده. یکی دو دقیقه در رابطه با همین دعای تحویل سال یه عرض کوچیکی خدمت دارم، بعد میرسیم به بحثم. این دعای معروف تحویل سال نکته جالبی توش داره و اون اینه که ما اصولا خودمون وقتی که دعا میکنیم معمولا یه چیزایی رو میخوایم، حالا میگیم سلامتی، نمیدونم روزی فراوان، از این چیزا. ولی توی دعای تحویل سال سخن از تغییر و تحول در درون ما میکنه. میگه که ای دگرگون کننده دلها و دیده ها، یعنی این که قرار نیست که ما چیز جدیدی ببینیم، همینه که جلو چشممون هست رو یه جور دیگه ای ببینیم، یه جور بهتری ببینیم. و بعدم در انتهای و بعد قسمت دوم میگه که ای گرداننده شب و روز، و بعد ای کسی که سالها رو حول، یعنی سالها رو تبدیل میکنی و تغییر میدی، ما رو اصطلاح حالمون رو به بهترین حال تغییر بده. این حال ما هم در واقع یه جور بیشتر درونی هست تا بیرونی، چون هر اتفاقی که بیرون میفته صرف نظر از اون اهمیتی که داره و اون تأثیری که در فضای بیرون میذاره، یه تأثیر روی خود ما داره. ممکنه مثلا فرض فرمایید که تصادفی جلوی یه اتفاق میفته تو خیابون، هر کسی یه برداشتی میکنه، حالا اون صحنه اتفاق افتاده، حالا مثلا یه ماشینی آسیب دیده یا یه کسی زخمی شده، ولی آدمایی که اون صحنه رو میبینن هر کدوم یه دنیای دیگه درونشونه. یکی شوک میکنه که مثلا سالمه و این اتفاق برش نیفتاده، یکی دیگه به فکر این میفته که برای اینجور افراد باید مثلا کمکی کرد، کسایی که آسیب میبینن. هر کسی از این حادثه یه برداشتی داره و این برداشت خیلی مهمه. اینه که در دعای تحویل سال در واقع یه یاداوری به ما هست که ما بیشتر به اون تحولات نگاهمون و فکرمون توجه داشته باشیم تا اتفاقاتی که در بیرون میفته. دیگه مطلب رو من بیشتر از این چون فرصت خیلی نیست ادامه نمیدم در این مورد. در رابطه با سوره یوسف بعضی از عزیزان فرمودن که یک مروری روی اصطلاح قسمت اول بکنیم. من خیلی کوتاه دیگه به خود داستان اشاره نمی کنم، فقط نتیجه هایی که ازش گرفتیم رو خیلی سریع عرض می کنم خدمتون. ابتدا عرض کنم که تعبیر من این بود که این سوره مثل یک نمایشنامه است. فرق نمایشنامه با داستان اینه که داستان باید کانتینیوسلی از اول شروع بکنم، جور مرحله مرحله ادامه بده، و عرض کنم که یه سری جزئیات و دیتیلا رو بگه، ولی تو نمایشنامه پرده باز میشه، شما ببینید یه صحنه دیگه است. ذهن خودتون باید ارتباط رو پیدا کنه که از اون صحنه تا این صحنه چه اتفاقی افتاد. خیلی از جزئیات و دیتیلا اون وسط اصلا گم میشه و پیام ها به اصطلاح برجسته میشه. دقیقا این مسئله در مورد سوره یوسف رعایت شده و عرض کردم که این سوره در پرده های مختلفی اجرا میشه. پرده اولش اونجایی بود که خانواده یوسف بود و یعقوب و برادراشو، عرض کنم که خوابی که ایشون دید و این داستان ها. صحنه دوم میره بعد از این که یوسف بزرگ شده و در سرزمین جدید داره زندگی میکنه. پس کنم خدمتون که این سوره یک اشارهی داشت به نشانه ها و اولش میگه که این سوره پر از نشانه است برای کسانی که دنبالش باشن. و عرض کردم خدمتتون که نشانه ها اهمیتشون در این نیست که ما به طور ساده ببینیمشون، بلکه اهمیتشون در اینه که ما عمیق فکر کنیم راجبشون و ارتباطاشون رو پیدا کنیم و از هر نشانه‌ای به پیام ها و محتوای پشتش پی ببریم. گفتم نشانه ها چند تا نقش دارن، یا جهت رو ما نشون میدن، یا رابطه ها رو نشون میدن، یا نظم و هماهنگی رو نشون میدن، و این همین چیزیست که در قرآن صدها بار اشاره کرده که به دنیا به چشم نشانه ها نگاه کنید تا بتونید این مطالب از توش در بیارید. در مورد پیام اینم عرض کردم که سوره یوسف یک جور تحلیل روانشناسانه حالات روحی انسان ها هست، و مثلا در یک بخشش که برادران یوسف یه کار زشتی رو به دلیل حسادتشون کردن، گفتیم یه پدیده ایست که همه ما انجام میدیم و اون اینه که یه کار بدی رو توجیه میکنیم، آرایشش میکنیم که به اصطلاح برای خودمون قابل قبول جلوش بدیم تا بتونیم انجامش بدیم. عرض کنم خدمتتون که بعد تفاوت عقل و وجدان رو عرض کردیم که عقل برخلاف تصور ما باعث نجات الزاماً نمیشه، بلکه عقل وظیفش اینه راه حل پیدا کردن حالا تو هر مسیری، و اون وجدان هست و اون در واقع وجدان بیدار و روح بیدار انسان هست که بهش هشدار میده کارهای غلط رو نکنه. وگرنه عقل وقتی میخواد یه کار خوبی رو بکنه بهش میگه اینجوری انجام بدی بهتره، وقتی یه کار بدی هم میخواد بکنه بهش راهش نشون میده. دیدیم در داستان یوسف که چطور عقل این برادرها بهشون کمک کرد که یه صحنه رو درست کنن، یه داستانی رو درست کنن که یوسف رو از میان بردارن و یه سری دروغ هم تحویل پدرشون بدن. پس عقل در واقع باعث نجات الزاماً نمیشه. بعدم رسیدیم به این نکته که انسان در حوادثی که در زندگیش پیش میاد اگر که فلکسیبل باشه، انعطاف پذیر باشه و سعی کنه خودش رو با شرایط تطبیق بده، از برخورد با مشکلات جا نزنه و خودش رو نوازه، موفق میشه در این حال که روی اصول اخلاقیش پافشاری داشته باشه و اصول اخلاقیش رو در واقع فدا نکنه. اینم از پیامای مهم سوره بود. بعد بحث ظلم رو کردیم که ظلم یک مفهوم اخلاقیه، نه فقط یک مفهوم سیاسیه. و بعد اون ماجرایی که در رابطه با خلوص حضرت یوسف بود که در اون اقوایی که داشت صورت می گرفت و مسئله نفس داشت پیش می مد، دیدیم که خداوند به دلیل خلوصی که حضرت یوسف داشت بهش کمک کرد و به موقع نجاتش داد، و خودش این تعبیر رو به کار برد که ما حیفمون اومد که بنده‌ای که خالص بود و میخواست پاک بمونه بخواد آلوده بشه. و این یه واقعیتی است که ما خیلی جا باید از خدا کمک بگیریم، یعنی از عهده خودمون گاهی بر نمیاد. حالا اینو امشب هم انشاءالله بهش میپردازیم. ما دفعه قبل تو آیه 27ش رو رفتیم و حالا اینجا در واقع یک بخشی هنوز از همون صحنه قبلیه که در آیه 28 موقعی که دیگه معلوم شد اون کاراگاهی که آورده بودن، کسی که هوشمند بود و توجه به جزئیات صحنه داشت و رابطه ها رو پیدا می‌کردشون، نشون داد که این پیراهن وقتی که از پشت پاره بشه علامت اینه که خود فرد تمایلی به اون کار نداشته. وقتی که این موضوع مشخص شد، اون به اصطلاح ارباب یوسف احساس کرد که احتمالاً یوسف درست میگه و به زنش گفت که این نیرنگی بود که شما به کار بردی و این نیرنگ بدی بود، کار بدی کردی. و بعد از یوسف خواست که از موضوع بگذره و به اصطلاح قضیه رو نادیده بگیره. بعد آیه 30 زنان شهر اومدن دور هم جمع شدن، همجور که دور هم دیگه گپ میزدن و طبق معمول غیبت میکردن اینا، گفتن که این زن عزیز عجب زنیه، این به خاطر یه غلام خوش قیافه و خوش تیپ برداشته خودشو خراب کرده و این معلومه که خیلی دلشو برده و ما اون رو در گمراهی آشکاری میبینیم. تعبیری که اینجا به کار میبرن اینه که گفتن که قد شقفها حبن، یعنی این محبت و این حب طوری شد که این به حالت شقع اصلا قلبش رو دیگه پر کرد، طوری که اصلا عقلش رو کور کرد، نفهمید چی کار داره میکنه. وقتی که این زن عزیز اینو شنید گفت که خیلی خوب، حالا ما معلوم میشه که من ضعیف بودم یا داستان چیز دیگه است. اومد یه مهمونی ترتیب داد، یه پارتی انداخت و عرض کنم که سفره‌ای پهن کرد و بشقابی جلوی هر کسی و سیبی داد و با کار، و بعد متکام بهشون داد که به اصطلاح راحت نشسته باشن. و بعد به یوسف گفت که شما بیا به سر پذیرایی کن. ایشون که وارد صحنه شد شروع کرد پذیرایی کردن. این خانمایی که در اون ماجرا بودن، خانمای درباری، همشون یه دفعه مجذوب شدن و دستشون رو بریدن، به جای سیب دستشون رو بریدن. تعبیر که توی آیه به کار میبره خیلی اهمیت داره از نظر اون پیامایی که عرض کردم، ما باید بهش توجه بکنیم. میگه فلما رأینه اکبرنه، یعنی وقتی دیدنش خیلی تو چشمشون بزرگش کردن. میدید ما این تجربه رو داریم، گاهی آدم یه چیزی رو میبینه تحسینم میکنه و میگذره ازش، ولی گاهی وقتا نمیخواد که اصطلاح دنبال مطلب رها کنه، همینجور این نگاهش رو امتداد میده، همینجور این به قول اینجا یا دی دریمینگش رو ادامه میده. مثلا یه ماشین میبینه و بعد یه دفعه همینجوری شروع میکنه خودش رو تجسم کنه که داره با این ماشین رانندگی میکنه و به به چقدر عالی، و میره توش در واقع غرق میشه. اینو قرآن به این تعبیر زیبا به کار برده که وقتی دیدنش تو چشمشون بزرگش کردن. و این نکته خیلی مهمی رو به ما یادآوری میکنه، و اون این که ما انسان‌ها همونجور که عرض کردم قرآن خیلی واقعی به آدم ها نگاه میکنه، انتظارات غیر عقلانی نداره، میدونه که ما تمایلات داریم، میدونه که ما دوست داریم یه چیز داره میبینیم ممکنه که عاشق بشیم یا خوشمون بیاد، ولی داره بهمون یاد میده و تذکر میده که اگر همون موقع یه مقداری به اصطلاح ترمز بگیریم و یه اجازه ندیم که خواستمون و تمایلمون تمام وجودمون رو اشغال کنه، حالا به تعبیر اینجا یا overwhelmed نشیم، خودش راه نجات باز میشه. پس وقتی که دیدنش در موردش مبالغه کردن و همون بلایی سرشون اومد که در واقع یکی دیگر داشتن به خاطر سرزنش میکردن، شغفها حبن خودشونن، این محبت یه دفعه قلباشون رو پر کرد، گفتن که او این اصلا آدم نیست، یه فرشته است، اصلا نمیتونه آدم رو به این مثلا عالی در نمیان، ساختش چیز دیگه است. میگن که جورج برنارد شا گفته که ما وقتی عاشق یک کسی میشیم، البته اون از نگاه مردا گفته، گفته وقتی مرد عاشق یه زنی میشن که در مورد تفاوتاش با زنهای دیگه اقراق میکنن، اینجوری در واقع پیش میاد که عاشقش میشن. پس اصل توجه و تمایل مورد انتقاد نیست، بلکه شیفتگی بی اندازه هست که کار دست آدم میده و آدم رو از اون محدوده ها و مرزها خارج میکنه. کلن وقتی که به احکام اسلام هم نگاه میکنیم میبینیم که یک رنج داره، یه سر طیف اینه که انسان ها بخوان که خودشون رو به طور کامل ارضا کنن، که این حرفیه که در واقع فرانسیس بیکن زد در اول غذای رنسانس، گفتش که آقا هرچی به ما گفتن خودداری کنیم بی خود گفتن، ما باید بریم دنبال ارضا شدن، که همون روشیست که هنوزم تمدن غربی ادامه میده، و اون روش اینه که شما هر تمایلی که دارین باید ارضا شون، بریم دنبالش. یه سری دیگه طیف که اونم افراطیه که در واقع همون باعث شد که غرب به این سمت بیفته، اون جنبه روحانیته که سرکوب کامل غرایز و امیاله. اسلام بین این دو تاست، یعنی اصلا نمیذاره که قضیه بیفته توی افراط و تفریط، حتی تعادل و کنترل رو قائل میشه. برای همینه که شما میبینید در تمام احکام اجتماعیش، از مسائل ازدواجش، حتی ازدواج‌های مکرر و موقت و تعدد زوجات و همه این داستانا، در واقع برای کنترل کردنه، نه برای تشویق کردن به زیاده روی. و از این مسئله خیلی مهمه که نخواسته که تمایلات انسانی زیرزمینی بشه، چون وقتی یه تمایلی به رسمیت شناخته نشه نابود نمیشه، زیرزمینی میشه، مثل اتفاقی که تو جامعه میفته. وقتی یه چیزی رو به اصطلاح بدون دلیل و بی حساب و کتاب بخوان جلوشو ببندن، بازار سیاهش درست میشه، قاچاق میشه. پس ماجرا اینه که بعد این تمایلات ارضا بشه، ولی با یک محدوده ها و مرزهای معقول و قابل قبول. عرض کنم خدمت که پس اینا اگر که این کار رو نمی کردن، این نگاهشون امتداد نمی دادن، نمی زاشتن که اینقدر ذهنشون اغراق بکنه، در واقع دوچار این مشکل نمی شدن. کما اینکه خود یوسف هم در واقع با همین فرمول نجات پیدا کرد. اون آیه‌ای که یوسف مواجه شد یه دفعه بی خبر، یه دفعه مواجه شد با یک زنی که داشت خودش رو عرضه می کرد، کاری که یوسف کرد این بود که اون لحظه اول اجازه نداد که اون تمایلش بهش غلبه پیدا بکنه. همین که لحظه اول اجازه نداد تمایل کامل وجودش رو بگیره، خداوند برهانش رو بهش نشون داد و در واقع راه نجات رو، در خروجی رو بهش نشون داد. پس این نکته مهمیه که اون لحظه‌ای که دوچار طوفان عواطف میشیم، اونجا حواسمون باشه که یه مقدار اجازه ندیم وجودمون تسخیر بشه. بعدم به این خانوما گفتش، اون خانم عزیز گفتش که چون در قرآن اسم نبرده که این زن اسمش چی بوده، فقط گفته امرأت العزیز، زن عزیز، یعنی شغل شوهرشو گفته. بعد توی آیه بعدی میگه که حالا به خانوما گفت که آها، حالا که دستشون رو بریدن گفت بفرمایید این بود که شما به خاطرش منو سرزنش میکردی و من از این آقا کامیابی میخوام و کامجویی میخوام و اگر که اطاعت نکنه زندانیش میکنم و این رو به زبونش میکنم، یعنی به ذلت میندازمش. اینجا یه دعایی رو از زبان یوسف میگه، میگه که یوسف گفت که خدایا من زندان برام بهتر از این برنامه یکی نقشه یکی اینا برام کشیدن و اگر که تو کمک نکنی و این نقشه اینها رو نقشه براب نکنی و جلوی توته اینها رو نگیری، منم به دلیل تمایلات طبیعیم چه بسا منحرف بشم. این آیه اینه که میگه اگر از من نیرنگ ایشان رو باز نگردانی، به ایشان تمایل پیدا میکنم و از نادانان میشم. از این دعا معلوم میشه که یوسف از تهدید به زندان آگاه شده، فهمیده که یا باید این خواسته رو برآورده کنه یا زندانی بشه. و بعدم یه کار گروهی بوده دیگه، یعنی یه دفعه این خانما با هم دست به یکی کردن که ما یه کاری میکنیم که اگر این اظهار اطاعت نکرد و ابراز تمایل نکرد، مثلا حالا یه توطئه سیاسی یه چیزی میکنیم که این بره زندان. حالا اینجا زندان هیچ وقت چیز مطلوبی نیست، طبیعتاً برای انسان زندان چیز مطلوبیه. شاید نمیدونم، شاید اگر من بودم، خیلی از آدمای دیگه بودن، فکر میکردن که حالا ما بریم زندان گرفتار بشیم، حالا بالاخره این طرف بهتره، حالا یه گناهی میکنیم بعدم انشالله خدا ما رو میبخشه. ولی میبینیم که در واقع این پیام توش هست. قرآن منکر این نیست که زندان برای ما نامطلوبه، ولی هی میخواد برای ما برجسته کنه که بابا برخلاف تصور شما که فکر میکنیم یه مدتی زندان بودن آسمون به زمین میاد، نه، ولی اگر اون اصولتون رو زیر پا بذارید، چرا آسمون برای شما به زمین اومده؟ من اینو فکر میکنم، حالا چند بار دیگه هم گفتم، ببخشید اگر تکرار میشه، ولی به نظرم نکته مهمیه. از نظر قرآن اون اتفاقاتی که درون ما میفته و اون تحولاتی که شخصیت ما پیدا میکنه مهمه، نه اون اتفاقاتی که بیرون میفته. شما بینید در یه جاهایی توی آیات می‌فرماید که ما شما رو مبتلا می‌کنیم به گرفتاری‌های مختلف. یه ولن ابلوان نکن به شیء من الخوف و الجوع و نفس من الاموال و الانفس و الثمرات. ما اصلا، یعنی خیلی تعمدن میگه ما اصلا برنامه داریم شما رو گرفتارتون می‌کنیم، شما رو مریضتون می‌کنیم، شما رو دوچار مرگ عزیزان می‌کنیم، شما رو دوچار ضرر اقتصادی می‌کنیم. آدم پیش خودش فکر میکنه که خدایی که ما رو خلق کرده و کریمم هست، آخه چرا یه همچی کاری میکنه؟ چرا میاد به جای بهره‌مندی تازه اینا رو از ما میگیره؟ یا در یه سری آیاتی میگه که ما یه مصیبتی برای آدم میفرستیم لیتذرع، برای اینکه تذرع کنه. حالا تذرع خیلی از ترجمه ها گفتن که بشینن گریه زاری کنن. این واقعا خدا رو ما میاریمش در این حد پایین که خوشش میاد که بنده هاش رو یه ذره بچزونه که نه یه ذره گریه زاری کنن. نه، تذرع رو میگن از زرع میاد. زرع در عربی به پستان حیوانات میگن، وقتی که شیر به اصطلاح توش میجوشه، یعنی اون حالتی که انسان دچار تواضع بشه. چون ببینید یه پستان یه حیوانی که تا حالا زایمان نکرده یه بافت سفت و محکمی، وقتی شیر تو شروع میکنه توش ترشح بشه این نرم میشه. خدا هم میخواد که انسان متواضع بشه، یه ذره از اون اسب غرورش بیاد پایین. یعنی این بلاهایی که تو زندگی برای ما پیش میاد که ما اسمشو میذاریم بلا، ما اسمشو میذاریم مصیبت، همش برای اینه که ما دوباره بازنگری بکنیم. عرض کردم اهمیت از نظر قرآن تحولات درونی ماست، نه اتفاقات بیرونی. یعنی یه مصیبتی برای من پیش میاد، همین که من شروع کنم در مقابل این مصیبت صبر کنم و این یه تمرینی میشه برای صبر من، در واقع اینو میخوام. درست مثل یه مربی که میاد وزنه سنگین میذاره برای اینکه عضلات اون شاگردش رو تقویت کنه. حالا ممکنه پیش خودش فکر کنه که خب این مگه مرض داره که من وزنه سنگین میده، وزنه سبک بده که من راحت تونم بردارم. اصلا هدف ورزیده شدنه. یعنی با یه همچین مثالی شاید روشن‌تر باشه که هدف خداوند از مشکلاتی که در زندگی ما پیش میاد ورزیده شدن وجود ماست و شخصیت ماست. پس ما این را نباید منفی ببینیم، ما باید هر کدومش رو فرصتی ببینیم. حالا اینجا زندان هم همینطوره. زندان مسلم که راحت داره، ولی یوسف هوشیاره. یوسف میدونه که اگر بره زندان یه مقداری از نظر بیرونی یه امکاناتی رو از دست میده، ولی از نظر درونی عوضش اصولش حفظ میکنه، شخصیتش حفظ میکنه و در واقع اون تست رو پس میکنه. اینو حواسش هست. برای همینه که از خدا میخواد که اجازه بده من برم زندان و تسلیم این تمایلات نشم. و بعدم اینجا ببینید که چقدر واقعی نگاه میکنه. حتی یوسف پیغمبر داره اقرار میکنه که منم تمایلات دارم، منم آدمم، منم میلغزم. یعنی توجه داره که نقطه لغزشش کجاست. منتها نکته خیلی مهم اینه، ما خیلی وقتا مواجه با یک مسئله میشیم و میدونیم که این شرط شرط خوبی نیست، منتها به عنوان راه حل همیشه فکر میکنیم به یه چیزی که بتونه بیاد کل قضایا رو برای ما حل کنه. فکر نمیکنیم به این که ما بعد سهم خودمون رو انجام بدیم دیگه بعدش هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته دیگه، اون دست ما نیست. یوسف اینه که میخواد سهم خودش انجام بده، نه اینکه یه دفعه مشکل حذف بشه. شما بعد میبینین که ماجرا، حالا تو آیات بعدی میبینین ماجرا تموم میشه، ولی نه به صورت هالیوودیش که یه دفعه مثلا این خانما یه دفعه تصمیمشون تغییر کنه، یه دفعه بعدشون بیاد از یوسف. نه، هالیوودی تموم نمیشه. مکر این زنان از یوسف برمیگرده، ولی به چه قیمتی؟ زندانی شدنش. یعنی یه چیز آخرش مشکل و کراهتی برای یوسف پیش میاد. نکته اینه که وقتی ایشون میبینه این شرایط رو نگاه میکنه، سهم خودش انجام میده. برای اون قسمتی که در اختیار خودش و در کنترل خودش نیست از خدا کمک میخواد. یعنی این درسیه که من فکر میکنم ما میتونیم ازش بگیریم که ما قسمت خودمون رو انجام بدیم، نه اینکه انتظار داشته باشیم که کل مشکل از بیرون حل بشه. قرار نیست که ما بزرگی مشکل ما رو مغلوب کنه و تن به هر کاری و شرایطی بدیم. ما نمیتونیم دنیا رو تغییر بدیم. خیلی وقتا میبینید ما با یه مشکلی مواجه میشیم که تو جامعه جاریه. خیلی از اتفاقات ناپسند یا چیزای نادرستی که تو جامعه هست یه رفتار جاریه. وقتی ما باش مواجه میشیم انتظار داریم که خدا کمک کنه که کل مشکل برطرف شه. نه، ما باید سهممون رو انجام بدیم، وظیفم رو انجام بدیم. اونجوری چیز میشه، مثلا فساد اخلاقی تو جامعه هست، فساد مالی هست. حالا فساد مالی هست، ما مثلا میدونیم که فرض بفرمایید که توی ایران همه اداره ها رشوه میگیرن، حالا بنده هم یه کارم گیر کرده باید برم و بین یه دو راهی قرار میگیرم، یا اینکه باید یه حق و حسابی بدم و به اون چیزی که در واقع حق خودم تلقی میکنم برسم، یا اینکه باید مقاومت کنم و احتمالاً از حق محروم بشم. ما خیلی وقتا این موضوع رو خیلی سادهش میکنیم، یا فردی نگاش میکنیم و میگیم که خب حالا من برام مهم اینه که فعلا به حقم برسم، حالا بعد ایشالله درست بشه، یا این که اگرم خیلی ناراحت بشیم از این که این اتفاق این مسئله دامنگیر جامعه است، خدا خدا میکنیم که این شرایط برطرف بشه. حالا چجوری هم نمیدونم، یک کسی ظهور کنه بیاد همه این شرارا رو برای ما برداره که ما دیگه راحت باشیم، رشوه وجود نداشته باشه. کاش که میشد یه جوری میشد این جامعه آدم ها درست میشدن که نه آقا نمیخواد لکچر بدی برای جامعه، دنیا رو نمیتونی عوض کنی، تو سهم خودت اینه که الان اگر یک ناراستی میبینی در مقابل این ناراستی بیستی. اگر ما این رو میپذیرفتیم و تک تک ما سهم خودمون انجام میدادیم، بعد میدیم که اون مشکل اصلا جامعه ناپدید میشه، چون تک تکمون داریم این کار میکنیم، یه کسی نیست که بخواد زیر بار شرایط ظلم و زور بره. عرض کنم خدمتتون که بر صورت یوسف زندانی میشه در آیات بعدی، میگه فستجاب له ربا، یعنی خدا دعاشو اجابت کرد، بله کید زنان رو ازش برگرم انداختش تو زندان. یه بابا عجب، خدا اگه میخواست لطف کنه دعاشو اجابت کنه، یه کاری میکرد که یه جوری فرار کنه، ولی نه، دعاشو اجابت کرد انداختش تو زندان برای اینکه از دست اون مسئله اخلاقی نجات پیدا کنه. حالا دیگه اینجا جزئیاتش هم نگفته که چجوری، چون در یه آیه گفته که ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین، لیسجننه حتی حین، یعنی این که یه چیزایی ازش دیدن، یه نشانه هایی ازش دیدن که تصمیم گرفتن که اینو بنزنی زندان. حالا این نشانه ها چی بوده؟ بعدن این نشانه ها رو نسبت میده به مذکرانه به مؤنثه، یعنی اینجا دیگه نقش زنا نیست در کار، آقایون قضیه بودن. چه چیزی در یوسف دیدن که انداختن این زندان؟ معلوم نیست. حتی من یه حدسی در موردش دارم، حالا بعد که میریم جلو در موردش صحبت میکنیم که چرا زندانیش کردن. قرار نیست برای ما قصه بگه، ببینید اینجا یه سری صحنه ها رو میپره، چون هدفش دادن یه پیامای دیگه است. حالا از آیه 36 پرده بعدی نمایشنامه تو زندانه، حالا پرده باز میشه، ببینیم سلول زندان. همزمان با یوسف دو نفر دیگه هم وارد زندان میشن، دو تا جوونن هم سلولی وارد زندان میشن. یکی بعد اینا میان بهش میگن که ما یکیمون خواب دیده که داره چیز میکنه، شراب درست میکنه از انگور. یکی دیگرشون هم میگه، اون یکی دیگرمون هم خواب دیده که نون رو سرش بوده و مرغای هوا دارن میان از این اونا میخورن. بهش هم نمیگن کی چه خوابی رو دیده، در این حال میخوان تستش کنن دیگه، چون اصلا به اصطلاح بعدش یه جایی هست که تو آیه میگه یوسف نمیدونسته کدومشون کدوم خواب رو دیدن. میاد میگه که مثلا اون میگه آره یه همچه خوابی دیده شده، هر دوتا میگن آره ما این خوابو دیدیم، حالا تو برای ما بگو لطفا اینو برای ما تعبیرش کن. انا نراک من المحسنی، اینجا هم یه پیام کوچولو داره. اولا از اینجا از این آیه معلوم میشه که اون نعمتی که خداوند وعده داده بود عملی شده، یعنی یوسف تعبیر خواب یاد گرفته، چون دارن ازش میپرسن دیگه، میگن تعبیر خواب کن. و بعد یادتونه که اونجایی که قرآن داشت میگفت که یوسف وقتی بزرگ شد ما بهش علم و حکم دادیم، به دلیل اینکه از محسنین بود، برای اینکه آدم درست کاری بود، دقیقا اینجا هم اینا بهش میگن که ما از تو تعبیر خواب نمیخوام به خاطر اینکه تو آدم درست کاری هستی. نمیگن عجب آدم دانشمندی هستی، ممکن هم دانشمندم بوده، ولی دانشمند بودنش ربطی پیدا نمیکنه. اعتماد کردن مردم وقتیه که عمل کردن رو ببینن، دیدن که این درست کاره، گفتن خب پس این احتمالاً مثلا نظراتش هم درست‌تر، این اهمیت عمل نشون میده. بعد حالا ازش میپرسن آقا اینو برای ما تعبیر کن. نه یوسف اینو تعبیر میکنه، ولی با 3-4 آیه فاصله، یعنی قبل از این که تعبیر رویای اینا در آیه 41 ولی از آیه 37 تا 41 شروع میکنه براشون یک بحثی رو میکنه، فوری تعبیر خواب و تعبیرشون نمیده، از این فرصت استفاده میکنه برای بیدار کردن دلشون، برای نشون دادن راه بهشون. بهشون میگه که انی، میگه من قبل از این که غذاتونو بیارن من بهتون میگم، قبل از این که غذاتونو بخورین من تعبیر خوابتونو بهتون میگم، نگران نباشه. این رو خدا به من داده، این علم رو، این مهارت رو خداوند به من داده. و بعد توضیح میده، میگه من آیین یک قومی رو که این قوم کدومان، همون قومی که به اصطلاح این آدم ها توش بودن، همون در اون سرزمین مصر بوده، میگه من این آیین این قوم رو ترک کردم به دلیل اینکه اینا به خدا و به آخرت ایمان نداشتن. تعبیرش هم برای ایمان داشتن به خدا یؤمنون، یعنی فعل استمرار به کار میبره، برخلاف تصور ما. ما فکر کنیم مثلا به اون بگن آقا شما خدا رو قبول داری؟ بله. شما قیامت رو قبول داری؟ بله. تو قرآن هیچ وقت اینجوری نیست. تو قرآن استمراره. استمرار یعنی چی؟ یعنی من در تک تک کارهام باید خدا رو ناظر ببینم، یعنی در تک تک کارهام باید اعتقاد داشته باشم که یه قیامتی هست. قرآن استمرار به کار بره، اصلا بحث این نیست که من با یه جواب بله و نه تکلیفم روشن کرده باشم. یوسف هم میگه این آدم ها، نمیگه که اینا مثلا یه کلمه میگن ما قبول نداریم کسیو، میگه در اعمالشون معلومه، در رفتار اجتماعیشون مشخصه که اینا از خدا نمیترسن، از آخرت نمیترسن، و من این آیین اینا رو ترک کردم، گذاشتم کنار. اون حدسی که عرض میکنم زدم که دلیل زندانی شدن یوسف همین بوده، به دلیل اینکه دیدن نسبت به آیین جامعهشون بی‌اعتنایی داره نشون میده، پیرو اونا نیست، زندانیش کردن. بعد میگه حالا به جاش چیکار کردم؟ به جای این آیینی که اینا داشتن یه آیین دیگر رو اتخاذ کردم، آیینی که پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب دنبال میکردن. یعنی از ظاهر آیه به روشنی اینجوری برمیاد که ایشون نمیگه که من این عقیده رو از اول با خودم آوردم و همیشه هم همین عقیده رو داشتم، داره میگه من این آیینی که تو این جامعه بود رو تستش کردم، آزمودم، دیدم به درد نمیخوره، بعد رفتم سراغ اون آلترناتیوی که بهم ارائه شده بود، دیدم که روشی که پدران من داشتن درسته. پس در واقع یوسف نه از بابت تقلید کورکورانه پدرانش، بلکه با یه روش تحلیلی رسیده به اون روشی که اونا داشتن، چون مقایسه کرده. ببینید آیه نمیگه که آقا مثلا هم سلولی های من بدونید که من از فلانجا آمدم و ما اونجا خدا رو میپرستیم، میگه نه، میگه این آیین رو من امتحان کردم و ترکتم، میگه ازش اومدم بیرون. یعنی تعابیر رو دقت کنید، میگه من از این آیین اومدم بیرون، یعنی اینو نگاش کردم، ارزیابیش کردم، گذاشتمش کنار، رفتم سراغ آیینی که پدرانم داشتن. پس اینجا اگرچه یوسف آیین پدرانش رو دنبال کرده، ولی نه به صورت کورکورانه، بلکه تحلیل کرده برای خودش، به خودش این اجازه رو داده که انتقاد کنه، به خودش این اجازه رو داده که مقایسه کنه، جرأت اینو داشته که مقایسه کنه. این قابل توجه. خیلی از ماها که میترسیم کوچکترین سوالی در مورد اون دین سنتی موروثیمون بشه، یه ذره گوشش سابیده بشه. نه آقا، یوسف داره خیلی قشنگ تحلیل و مقایسه میکنه، میگه آقا من این روشو بهم عرضه شده، روش پدرانم هم بوده، با هم مقایسه کردم، به این نتیجه رسیدم که این درسته. پس ما هم این کارو باید بکنیم، ما باید تحلیل کنیم، نه اینکه صرفا یه چیزی رو دنبال کنیم. و بعد توضیح میده که روش پدرانش چیه. میگه ماها اصولا به خدا شرک نمیبرزیم، هیچ چیزی رو شریک خدا قرار نمیدیم. یعنی چی؟ یعنی هیچ مقصدی، هیچ مقصودی، هیچ انگیزه‌ای رو در کنار خدا قرار نمیدیم. و این لطف خداست بر ما، و این لطف خدا فقط هم مال ما نیست، مال همه است. میگه ذالک من فضل الله علینا و علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. میگه این لطف رو خداوند به همه کرد، ولی خیلی از مردم قدر نمیدونن. حالا این لطف چیه؟ این لطف قدرت تشخیص انسان هاست، قرآن در اینجا یک ادعای بزرگی رو داره مطرح میکنه و اون ادعا اینه که هر انسانی وقتی که کلاشو قاضی کنه میفهمه و در درونش احساس میکنه که فقط یک وجود باید در دنیا حاکم باشه، فقط یک انگیزه وجود داره، فقط یک جهت، فقط یک هدف وجود داره. بعدن ما میایم خرابش میکنیم، میگیم حالا اون درسته که میگم اول خدا بعدن شما، ما میایم میذاریم کنار خدا، ما میگیم البته مسلم خدا که لطف میکنه ولی شما هم لطفاً ما رو فراموش نکنید. پس ما میفهمیم که خداست که همه کار رو میکنه، خودمون میایم شریک رو میچینیم کنارش. این ادعایی که قرآن داره در این آیه میکنه و به نظر میاد که با واقعیت هم تطبیق داره. همیشه مبنا اینه که انسان‌ها ذاتن و فطرتن جهت توحید رو تشخیص میدن، بعد هی شروع میکنن کم کم وقتی دیدن که حالا انتظار داشتن خدا مشکلشون رو حل کنه، خدا مسکیه به این زودی ها خلاص صبرش زیاد، بعد شروع میکنن برن سراغ غیر خدا. میگن نه، به نظرم حالا مثلا ما یه چیزی به این آقا بدیم یا بریم یه ذره التماس به این بکنیم زودتر حل میشه کارم. پس ما کم کم شریکا رو میچینیم کنار خدا. عرض کنم خدمتتون که بعدش میگه که ای هم سلولیای من، ای دوستان زندانی من، آیا این که انسان دلش پیش هزار تا معشوق گرفتار باشه بهتره یا این که عاشق یک وجود باشه؟ آیا ارباب های متعدد بهتره یا یک خدای واحد؟ اربابون متفرقون خیر ام الله الواحد القهار؟ در اینجا توحید رو براشون برجسته میکنه. میگه این چیزایی که شما ها عبادت میکنین در کنار خدا یه سری اسمه، فقط شما یه سری اسم درست که یه سری ساختهای ذهنی تونه، هیچ دلیلی برای وجودشون نیست، فقط حکم از آن خداست که از انسانها انتظار داره که جز او را بندگی نکنن و این آیینیست که انسانها رو به رشد میرسونه، این آیینیست که انسانها رو به قوام و تکامل میرسونه. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی مردم خیلیشون توجه ندارن به اهمیت توحید. ما فکر میکنیم توحید یه مفهوم خیلی ساده است، ولی اگر انسان واقعا بخواد توحید رو در زندگیش پیاده بکنه و در تک تک اعمالش دخالت بده، زمین تا آسمون تفاوت تو اعمال ما ایجاد میشه. خب حالا توضیح، حالا میرسه بالاخره بعد از اینکه وظیفه ابلاغ پیامش رو و پیام توحیدیش رو انجام داد، حالا میره سراغ تعبیر خواب. میگه حالا اونی که گفت من خواب دیدم که دارم شراب میگیرم، اون عرض کنم که میره به مقام بالایی میرسه، میشه به اصطلاح بارتندر ارباب بزرگ، واسه ارباب بزرگ مشروب سرو میکنه. و اونی که خواب دیده که نون رو سرشه، دارش میزنن و مرغای هوا از مغزش میخورن. این تعبیر خوابتون و سلام بزی الام دیگه، این به اصطلاح این تعبیریست که انجام شد. بعدش نگاه کرد اونی که احتمال میداد یا اونی که ادعا کرده بود که من خواب دیدم که شراب میگیرم، خب راست یادت باشه که وقتی رفتی بیرون سفارش ما هم بکن. حالا اینجا تو این آیه است که سرزنش توشه، میگه که قال للذی ظن انه ناج منهما، به اون کسی که احتمال میده، اینجا تعبیر ظن رو به کار برده، برای همین من فکر میکنم که اینا بهش نگفته بودن کدومشون واقعا کدوم خوابو دیدن، احتمال میده که ایشون اون خواب رو دیده. میگه یادت باشه رفتی بیرون سفارش ما رو بکنی، اذکرنی عند ربک، یادت باشه که یاداوری پیش اربابت از من بکن. فانساه الشیطان و ذکر ربه، میگه اینجا شیطان باعث شد که یه لحظه خود یوسف هم جهتگیری توحیدیشو گم کنه، یه لحظه یه کس دیگری رو مؤثر بدون غیر از خدا. اگر این کس دیگر رو در طول خدا مؤثر میدید بحث دیگه، ولی در واقع در عرض خدا مؤثر دید، یعنی اون لحظه‌ای که احساس که این داره میره بیرون، به جای این که از خدا بخواد که خب حالا یکیتون داره نجات پیدا میکنه از اینجا به موقعیت خوبی هم میرسه، حالا انشالله ما هم هر وقت خدا بخواد از این زندان میایم بیرون، نه، گفتش که یاد باشه شما یه سفارشی بکنی، یعنی کاری رو که بعد از الله واحد القهار میخواست از یه آدمی خواست که بره به یه آدم دیگه سفارش بکنه که این کارو بکن. حالا خدا هم گوشمالیش خیلی لطیفه، گوشمالیه یه چیز نمیده، خیلی قشنگ میگه که یه کاری کرد که این آدمو یادشون بره، یعنی به یوسف در واقع یادآوری کرد که اگر 30 آدمم یا تو سفارش بکنی تا قرار نباشه بیای بیرون، اون یادش میره، اون گرفتار میشه، اون یه دفعه تصادف میکنه، صحنه حذف میشه. پس اینجوری شد که گفتیم یه چند سالی تو زندان بمونه و لبسن موند، یه چند سالی تو زندان موند. چرا؟ چون راه حل اشتباهی رو دنبال کرد، جریمشن سنگین بوده، یه چند سال تو زندان موند. بعد میرسه به خواب پادشاه. حالا اینجا دوباره صحنه نمایشنامه عوض میشه، اصلا دیگه یوسف اینا توش نیست، یک پادشاهیست داره برای مملکت حکمرانی میکنه. خواب دیده که 7 گاو لاغر میان 7 گاو چاق رو میخورن، 7 خوشه خشک گندم میبینه و 7 خوشه تر و تازه گندم. بعد میگه که میاد وقتی بیدار میشه میاد به این درباری ها میگه که خواب عجیبی دیدم، اینجوری بوده، ماجرا چیه؟ اینا میرن خوابگزاران دربار رو میارن، همه خوابگزاران اعظم رو میارن اونجا میچینن و خوابگزاران هم هی میشینن فکر میکنن، میگن که ببخشین قربان، احتمالاً شب چیز سنگین خورده بودین، خوابیدین، این چیز خواب حسابی نیست، یا به قول ماها میگن حالا این دفعه سرت بزن جا پاد از این خوابا نمیبینی، خورده مثلا این چیز حسابی نیست، معلومه که این پیامی توش نیست. ولی این خودش دلش راضی نمیشد، احساس میکرده که این خوابه جدی تر از این، حالا یا چون پادشاه بوده فکر میکرده بالاخره هر خوابی ببینه خواب مهمیه، یا واقعا به دلش افتاده بوده که این خواب مهمه. یه دفعه اون آدمی که از زندان اومده بوده بیرون یادش میاد که حالا که صحبت خواب و تعبیر خواب شد، یه دفعه یادش میاد راستی میگه و دکره بعد امتن، یعنی یه دفعه یادش میاد بعد از یه دوره فراموشیه، بعد از اینکه اصلا به کلی از این ماجرا غافل، چون دیگه دنبال ترفیه شغل خودش بوده دیگه، حالا چی یادش، دوران زندانی چیکار داشته، یه دفعه یادش میاد میگه نه یه نفری هست که اگه منو بفرستین پیشش من تعبیر خواب براتون میفرستنش پیش یوسف، بهش میگه که آقا یوسف من میدونم تو آدم راستگویی هست، چون دیده دیگه به عینه دیده که تعبیر خواهم برای خودش درست هم هم برای اون رفیق بیچارش که دارش زدن. میره میگه که تو که اینقدر خوب تعبیر خواب میکنی یه خواب دیگه هم والا لطفا برای ما تعبیر کن. تعریف میکنه که آره 7 گاو لاغر چنین و چنین. بعد میگه لطف کن اینو تعبیرش بگو که من برگردم خبرشو بدم. میگه شما بعد 7 سال پشت سر هم بکارید، با تمام ظرفیتتون بکارید و یه مقدار کمیشو مصرف کنید، بقیهشو تو همون سنبولش تو همون خوشه یعنی دونهشو جدا نکنید. حالا من این از داری کشاورزی نمیدونم فلسفهی داره یا نداره، اینو دونهاشو از توی خوشش در نیارید، با همون خوشش انبار کنید و بعد از اون 7 سال سخت خشکسالی خواهد اومد که شما اون چیزایی که جمع کردید و اون وقت میخورید، اونایی که 7 سال جمع کردید و میخورید و یه مقدارش فقط بذارید برای به اصطلاح بذر سال بعدش دیگه، حالا همش هم تم نکنید، بدونید که 7 سال خشکسالیه تقسیم کنید. و بعد از اون یه سالی میاد که دیگه دوره راحت، یعنی بعدش دوباره اوضاع عادی میشه دیگه، یغاس و ناس و فیه یعصرون، دیگه مردم دوباره انقدر بهشون خوش میگذره که میرن سراغ انگور شراب کردن و عیاشی دیگه. بعد از اون 7 سال، چون طبیعت انسان اینجوریه، قرآن هم میگه، میگه گاهی وقتا ما یه نعمتی به جامعه میدیم، بعد یه دفعه نعمت میگیم یا یه سختی میگیم، بعد اینا شروع میکنه التماس کردن خدا ببخشید فلان، بعد سختی رو برطرف میکنه، سختی رو برطرف میکنه، بعد یه دوره‌ای میذاریم بگذره، دوره آسایش بعد از سختی، طوری که دیگه اینا میگن که این داستانی که قحطی و نمیدونم زلزله و جنگ و بدبختی مال قدیما بود، این که میگن Great Recession مال 1960 و اینا بود، مال الان نیست، یه دفعه میگیریمشون. پس آدم باید همیشه تو این چیزا به اصطلاح منحنیای سینوسی زندگی حواسش باشه که هر وقت رفت بالا یه پایینی هم احتمالا پشتش هست. حالا اینو تعبیر میکنه، میگه داستان اینه، 7 سال خشکسالیه که 7 گاو لاغری که چاقا رو خوردن، اینه قضیهش. و این وقتی میرن پیش پادشاه میگن، پادشاه احساس کنی نه این درسته، این معلومه که این تعبیر خواب میفهمه، میگه اینو بیارنش اینجا. وقتی که نماینده پادشاه میره پرلوش، میگه قبل از اینکه بخوای من از زندان در بیاری، برگرد پیش اربابت بپرس که داستان اون زنه که دستشون رو بریدن چی شد، برای اینکه میخواد وقتی میاد بیرون دیگه پروندهش کلیر باشه. دیگه بیاد بیرون دوباره بگن که این همونه که مثلا دنبال زنای ما بود زار گرفته، یا اول موضوع رو روشن کنیم، پرونده رو لطفا دوباره به جریان بندازیم ببینیم قضیه چی بود. و خدای من به توطئه اینا آگاهه، منتها حالا هم میخوام ببینم که داستان چیه. پادشاه هم اینا رو صدا میکنه، میگه خب خانم قضیه چیه که چند سال پیش شما یه جلسه بوده و دستاتون رو بریدین و زخمی شده، اینا ماجرا چی بوده؟ اینا هم میگن که این آدم خوبیه، ما داشتیم نقشه میکشیدیم و از را به در شده بودیم، وگرنه ما هیچ چیز بدی از این آدم ندیدیم، این اینوسنت، به حتی جوری رای دادن که آقا اینوسنت، این بیگناه. بعد زن عزیز اینجا گفتش که نه دیگه، حالا ظاهرن چیزی برای پنهان کردن نیست، الان دیگه همه چی رو شد، معلوم شد من بودم که مشکل داشتم، من دنبال به اصطلاح تمایلات نفسیم بودم. و اون راست میگفت، اون بیچاره بیگناه بود و هیچ تقصیری نداشت. تازه اینا رو الان دارم میگم برای اینکه شما بدونین که بالاخره اتفاقی نیفتاد، گلانم دارم خبر میدم که بدونین بالاخره هیچ اتفاقی اون زیر نیفتاد، ما میخواستیم ولی اون آقا نیمد، بالاخره خیال اون آقا هم راحت میکنه که خبری نبود. و ان الله لا یهدی کید الخانی، خدا هیچ وقت نقشه های نادرست رو نمیذاره به نتیجه بده، هیچ وقت از یه راه نادر، میگن ما ایرانی ها میگیم بار کج، به منزل نمیرسه دیگه. و بعد اینجا جمله قشنگی رو میگه، میگه که اینجا یه بحثی هم قبل از اینکه به این بره همینجاست توی همه آیه است، اینجا یه جمله قشنگی رو میگه، میگه من خودم رو تبرئه نمی کنم. بالاخره ما میگیم چی؟ انسان جایز الخطا است، که من خودم رو تبرئه نمی کنم، بالاخره نفس آدم خیلی چیزا دلش میخواد، مگر اینکه خدا نجات بده، مگر اینکه خدا کمک کنه. الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم، امیدوارم که خدا ما رو ببخشه، خدا بخشنده. این نفس رو حالا توی کلام اسلامی اومدن تقسیم بندی کردن، گفتن ما نفس اماره داریم، نفس لوامه داریم، نفس مطمئنه داریم، از این تقسیم بندی ها که حالا داستان خودشو داره، من نمیخوام وارد اونا بشم. منظور قدما از نفس اماره همون چیزیست که در روانشناسی فرویدی بهش میگن ایگو. ایگو یعنی اون بخشی از وجود انسان که فقط دنبال تمایلاته، فقط دنبال خواسته هاست، صدای وجدان رو ولومش میاره پایین، فقط اهمیتش توی قسمت خواسته هاست، تمایلات بدون مهار وجدان، بدون کورتکس پریفرونتال. ساعت 10 شد، من مجبورم که بحث رو تموم کنم، فقط یه چند دقیقه در رابطه با این مطلب خدمتتون عرض میکنم، انشالله که خسته نشده باشیم. از این نظر تکاملی مغز انسان یه تفاوتی با حیوانای دیگه داره، و اون اینه که ما یک قشر خاکستری داریم دور مغز. این قشر خاکستری تو خیلی از حیوانا نیست، در اونایی هم که هست یه مختصری هست، هیچ وقت به این غلظت و گستردگی که در انسان هست نیست. حالا اهمیتش چیه؟ داستان اینجوری شروع میشه که پزشکا یه ده پزشک بودن رو موضوع درد کار میکردن، میخواستن کار بکنن که دردهای شدید رو از بین ببرن، چون این دردها بعضی از مثلا سرطانهای پیشرفته توی ترمینالش که میشه بیمار دردهای وحشتناکی داره، هیچ مسکنی هم جواب نمیده، هرچی مورفین اینا بهش میدن جواب نمیده. یکی از این جراح‌ها اومد دید که یه آدمی رو میشناسه که این یه مریضی رو میشناخته که این اصلا درد احساس نمی‌کرد. وقتی که این مرده کالبد شکافیش کرده، دیده که یه قسمتی از ارتباط این لوب پیشانی، یه تیکه از مغز هست که درست پشت پیشانی بهش میگن لوب پریفرونتال، میگه یه قسمتی از ارتباط کورتکس این قطع شده بود و بقیه مغزش. پیش خودش میگه که حالا تو تصادف اینجوری شد، میگه شاید من این ارتباطه رو قطع کنم جواب بده. میاد و به یکی از این بیمارای سرطانی که خیلی درد داشته میگه من یه همچی راه حلی دارم، رضایتشو جلب بکنم، عملش میکنه، اون تیکه ها رو قطع میکنه، جواب میده. Guess what، خیلی عالی جواب میده، اصلا دیگه این درد احساس نمیکنه. بعد اینا همه خوشحال میشن، خب پس یه راه حل خوب پیدا کردیم، این تیکه مغز رو قطع میکنیم، از بی خودی بس بوده، ما اینو قطع میکنیم، درد برطرف میشه. همونجوری که داشتن چیز میکردن به خودشون تبریک میگفتن، شروع کردن رفتارهای این بیمار رو خوب زیر میکروفون بشن، این بیمار رو ببینن دقیقاً چه تفاوتی ایجاد میشه در اثر این قطع این قسمتای مغزیش. دیدن که یه اتفاق دیگه هم میفته غیر از این که درد، دیدن این درد قطع نمیشه، بلکه این آدم نسبت به درد بی‌اعتنا میشه، یعنی اهمیت نمیده به درد. و بعد متوجه شدن که این آدم به خیلی چیزای دیگه هم اهمیت نمیده، دیدن که این بی‌حیا شد، اصلا برش مهم نیست که تو خیابون یه دفعه لباس چه در بیاد. یعنی یه سری از بایدها و نبایدها تو همون چیزایی که اینا قیچی کردن رفته هوا، برای همینه که این درد داره ولی برش مهم نیست درد. فهمیدم که یک بخشی از این حسی که در انسان وجود داره از نظر آناتومیک تو اون قسمته، یعنی این قسمت کورتکس پریفرونتال در واقع باعث حسن و تشخیص حسن و قب در انسان میشه. حالا یادتونه خدمتون گفتم که این بخش متکامل ترین بخش مغز انسانه، پس معلوم میشه که خدا انسان رو اینجوری میخواد، یعنی کمالش داده نسبت به حیوانای دیگه که حسن و قب رو تشخیص بدن، نه اینکه بهشون لوب پریفرونتال بده که همون کار حیوانا رو بکنن که اونو ندارن، نه اینکه براشون لخت بودن و لخت نبودن یکی باشه. پس یک قسمتی از مغز داره به ما این چیز رو، این ودیعه الهی رو که به ما بگه آقا این کار بده. حتی قسمت‌هایی که مربوط میشه به چیزهای فیزیولوژیک، یعنی حالا عذر میخوام ممکنه به نظر بی‌ادبی بیاد، ولی حیوانات وقتی که میخوان برن دستشویی، هر وقت که حسشو بکنن همونجا هر جایی که از کارشون انجام میدن. ما آدما چجوری که میتونیم خودمون رو نگه داریم؟ دقیقاً کورتکس مغز، یعنی اینو رفتن مطالعه کردن، دیدن قسمت دیگه بدن همونجوری کار میکنه. تنها بخشی که بهش قدرت داده شده که رشته‌های عصبیش میاد جلوی سیگنال رو میگیره، میتونه آدم خودش رو نگه داره، کورتکس مغز. برای اینکه انسان بره یه جایی که مثلا حالا دستشویی هست، دور از چشم بقیه، یعنی همه این تکامل‌ها و فضیلت‌ها به انسان داده شده که انسان موجود افضل‌تری باشه. حالا انشالله که باشیم. این بخشای مغز رو من باید یاد خیری بکنم از یکی از اساتید خیلی عزیزم در ایران که استاد فیزیولوژی مغز بودن، خانم دکتر رسایان، استاد دانشگاه ملی بودن و ایشون خیلی این مطلب رو و خیلی مطالب دیگر رو ما مدیون ایشون هستیم که به ما یاد دادن. پس عرض کنم که رسیدیم به اینجا که نفس ممکنه خیلی چیزا بخواد و اینجا اگر که خدا لطف نکنه، که لطف خدا اینجور نیست که ما چشم به آسمان داشته باشیم، لطف خدا یک بخشیش در همینه که به ما این توانایی داده شده، به ما کورتکس مغز داده شده که ما تشخیص زشت و زیبا رو بدیم و دست به هر کاری نزنیم. خب انشالله که سال جدید برای همه سرشار از سلامتی و موفقیت باشه، برای سلامتی خودتونی سلامت باشه.